بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در ثمرات اجتماع امر و نهی بود، حالا ترتیب بیانات محقق صاحب کفایه قدس الله نفسه. ایشون در قسمت اول مبتنی کرد مطلب را بر قول به جواز، علی القول بالجواز، سنره این است که عبادت صحیحه و اشکالی در او نیست، برای اینکه وجود او منحاز است از وجود حرام، ولیکن در کنار او هست، بنابراین عبادت صد به ایده میخوره و عبادت یصح. خب اشکالی که بر فرمایش ایشون شد این بود که بناهن علی الجواز یدخل در باب تزاحم در مقام انتصال، و در تزاحم در مقام امتثال ببینیم کدوم طرف ترجیح پیدا میکنه. ترجیح با هر کدام طرفی شد اون وقت حکم معلوم میشه. و در ما نحن فیه، بعد از سقوط امر اولی دو امر باقی میماند، یعنی دو حالت، یکی این که به امر ترتبی باشه و دیگری از طریق ملاک. امر ترتبی را صاحب کفایه قبول نداره و ملاک هم کاشف نداره، چون امر ساقط میشه، در صورتی که ترجیح بدیم اون طرف را، طرف نهی را. خب تفصیل این مطلب گذشت که تکرار نمی کنیم. و اما علی القول بالامتناع، علی القول بالامتناع معناش این است که دو حکم، وجود و حرمت، اینها یتحدان در متعلق. وجود واحد دو حکم بر اون بخواد شبت که عارض بشه، وجود و حرمت، هذا لا یعقل، چون لا یعقل فلا بد من ترجیح احدهما علی الاخر، یعنی انتخاب کنیم یکی از این دو را. حالا طریق ترجیح چیه؟ خب دو مسلک در اینجا هست. یک مسلکی که مختاره و اون رجوع میشه به باب تعارض، در این حالت رجوع میشه به باب تعارض و از باب تعارض اختیار میکنیم اقوى الدلالتین یا اقوى السندین را. مسلک دیگر مسلک صاحب کفایه است که بابش باب تزاحم در ملاکات اقوى الملاکین رو میگیریم، فعلا به این کاری نداریم. على كل تقدير لابد للكل ان يختار احد الحكمين، يعني تمام مسلک ها اون یا این، حتما بایستی که یکی از این دو حکم در اینجا اثر بگذارد، نمیشه هر دو، تکلیف به محاله، بلکه خود اون هم محاله که بگو این دو حکم در اینجا باشه، این از مسلماته. پس لابد ان يتقدم، نتیجتاً باید فرضی صحبت کنیم. لو فرضنا به اینکه جانب امر مقدم شد فرضاً بر جانب نهی، حالا به هر دلیلی که به ما جواب داد، اگر این چیز شد لا اشکال فی کل شیء، به این معنا که عبادات و معاملات و توسلیات کلاً صحیح خواهد بود. چرا؟ به جهت اینکه امر در کار هست، قصد تقرب هم به امر ممکنه، عبادات ممکن. غیر عبادات اگر طرف حرام باشه توسلیات یا معاملات اونها هم امر مظاهرشون نیست، اصل وجودشون کافیه، اونها هم صحیحن. بنابراین اگر تقدم با جهت امر بشود مشکلی در کار به وجود نخواهد آمد. و انما الکلام در عکس اوست، یعنی جهت نهی مقدم میشه در باب اجتماع امر نهی در فرض کلام که علی القول بالامتناع، ما فرض کنیم حرمت مقدم بشود بر وجوب، افرض بر اینکه حرمت غسل مقدم بشود بر صلات، البته فرض. در اینجا چه خواهیم گفت؟ در اینجا اگر شخص عالم باشه به این معنا که حرمت در اینجا مقدم شده، شخص عالم باشد موضوعا و حکما، یعنی موضوع هادا غصب، یک الغصب حرام، دو و انا اعلم بان الغصب حرام، موضوعا و حکما شخص عالمه. بنابراین امر به عبادت سقوط کرده، اینجا میتواند با این حالت قصد قربت میکنه؟ هرگز. به جهت اینکه شیئی که حرامه لا یمکن ان یتقرب بهی و امتثال کند امر عبادی را یا عبادت را انجام بده، حالا امتثال امرش هم نباشه عبادت را انجام بده، این لا یمکن همچین چیزی. الا انه اگر عبل حرام واجب توسلی شد، اونجا عیبی نداره، در فرض علم به حرمت طرف حرام اگر واجب تعبدی شد، کما قلنا لا یمکن ان یتقرب بالحرام الى العباده الیه تعالی، اما اگر واجب توسلی شد اونجا مجرد وجود واجب توسلی کافی است در سقوط تکلیف و عرشبت که اتفاق کند عالم به او، مولا به او. مثال ذلك، شروط صلات مختلفه، بعضی از شروط صلات عبادی است مثل وضو و اخرى بعضی از شروط صلات عبادی نیست مثل طهارت بدن و طهارت لباس. اغسل ثوبک للصلاة، اغسل بدنک للصلاة، این دو امر توسلی. امر توسلی در مقابل یک حرامی قرار میگیره که ما نحوی فرض برمونه، لا تتصرف فی الماء المغصوب، این دو با هم قرین میشن. اغسل ثوبک، لا تتصرف فی الماء المغصوب، اگه بخوایم جان ترتب درست کنیم هم میشه دیگه، آبی هست غصبی صاحبش راضی نیست، من هم میدارم این غصبه، در این آب غصبی نهی وارد شده، حرام است این کار. لا تغصب فإذا غصب فاغسل ثوبك بالماء المغصوب، این هم اصل بیان ترتبش. حالا اگر چنون که شخص عالما با کمال علم غسل ثوبه بالماء المغصوب، عالما آمدن لباس را با آب غسل شست، سوال آیا این لباس پاک میشه یا نه؟ قطعا پاک میشه، چون واجب توسلی است، یعنی قصد قربت در غسل ثوب معتبر نیست ولو کان شرطا للصلاة، لکن شرط توسلی قرن للحرام در مقابل عبادت طارتا صلاة است و غسل، اینجا عبادت است و غسل. اگر من عالم شدم به ان هذا غصب موضوعا و حکما، نمیتوانم با این حرام اتقرب الیه تعالی به عبادت سلام، این مال عبادی بود. و اما اگر قرین این حرام، عدل این حرام واجب توسلی شد که ما فی المثال در اینجا مانعی نداره، علم مضر به ارشبت اکتفاء به واجب توسلی نیست. این در این صورت پس تلخص بر این که ما اینجا تفسیر قائل میشیم برای عالم. اگر عالم در مقابل حرامی که هست عبادت قرار میگیره، یبطل عباده، و اگر واجب توسلی است لا یبطل واجب توسلی. نه به این معنا که در واجب توسلی امتثال امر شده، نه، چون سقط الامر. در فرضی که ما یکی از دو حکم را مقدم بداریم، قرین اون حکم یسقط. اگر تقدیم کردیم وجوب را، یسقط الحرمه، چون نمیشه هر دو با هم باشن. اگر مقدم کردیم حرمت را، یسقط الوجوب، نمیشه هر دو با هم باشن، یکی از این دو تا باید باشه. پس اکتفاء به واجب توسلی به عنوان امتثال امر نیست، بلکه به عنوان حصول غرض. الغرض من غسل الثوب الطهاره و هذا يحصل بالماء المغسول يكفي. مولا به این اکتفا میکنه، نمیگه حتما باید امتثال امر غسل ثوب کنی به آب مباح. یعنی غرض مولا مقید به آب مباح نیست، غرض مولا عبارت از استحالت. این طهارت حاصل میشه فیکتفا بهی، لا به عنوان انه مصداق للمأمور به. شاید در عبارت کفایه این معنا اشاره شده باشه که به عنوان انتصال نیست، بلکه به عنوان حصول غرض از هر شبت که طبیعت غسله. خب حالا کلهو لوکان الشخص عالمن به ان هادا حرامون موضوعا و حکمان و عمل جاهل. اگر چون شخص جاهل شد به این که این شیئی که مقدم شده یعنی الحرام المقدم على الواجب، نمیدوند برای اینکه این حرامه. اینجا گفتن دو حالت از برای این آقای جاهل تصور میکنیم که ما تصور فی الکفایه. این یا جاهل مقصره یا جاهل قاصر. اگر چنانچه جاهل مقصر باشه، خب جاهل مقصر عملش باطل خواهد بود. جاهل است، جاهل مقصر، و جهلش هم از روی تفصیل این عمل باطل خواهد بود. چرا عمل باطل خواهد بود؟ به جهت اینکه عبادت در صورتی قبول میشه که سه شرط در او باشه. یکی قابلیت از برای تقرب، دوم شخص تقرب کنه، سوم العابد المتعبد دارای اعشاد به حضورتون که حسن فاعلی باشه، دارای حسن فاعلی باشه. یعنی نگوین این آدم ولیه، وقتی گفتن این آدم ولیه تأثیر میکنه در عبادت او. الجاهل المقصر اولی را داره، قصد و قربت میکنه. عبادت هم عبادت صلاحیت از برای قصد و قربت داره، ولیکن چون حسن فاعلی نداره عبادت او باطله، کما این که در عبارتش هست. و اما جاهل قاصر، اگر چون چه جاهل قاصر شد عبادتش صحیحه. چرا؟ به جهت اینکه هر سه شرط در کار او هست. قصد و قربت میکنه، عمل هم عبادت هست، حسن فاعلی هم داره، یعنی آدم بدی نیست. وقتی حسن فاعلی داره عملش قبوله، ولذا میگوید در جاهل قاصر عبادتش صحیحه، به جهت اینکه شرایط صحت عبادت هست. انصافا هم همینطوره، در شبهات حکمیه یک کسی مثلا فرض کنید انقدر اعتناس نمیره دنبال اینکه مسئله یاد بگیره، میره نماز میخونه در جای غصبی و میدونه هم که غصبه ولی حرمتش نمیدونه، این در عرف چه جور آدمی تلقی میشه؟ آدم بی بند و بار و آدمی است که عرض شد حضورتون که توجه به حکم شرعی نداره و لذا حسن فاعلی در عملش نیست، عملش باطل خواهد بود. هذا تمام الكلام فيما افاده صاحب کفایه در قسمت دوم از بیاناتش، ولنا در هر دو مقام تأمل، هم در توسلیات و هم در تعبدیات. اما در توسلیات، در توسلیات ایشون فرمود بر اینکه اگر واجب واجب توسلی باشه با علم به حرمت اکتفا کن به او، مانعی نداره همونطوری که مثال دادیم با آب غصبی مانعی نداره که لباس را یا بدن را بشوری و نماز کن. چرا؟ چون غرض طهارت و با آب غصب هم طهارت حاصل میشه. اینجا استاد اشکال میکنه، میگه همه واجبات توسلی اینطور نیست، این فتوای کلی دادن درست نیست. چرا؟ میگه واجبات توسلی داریم که شرایط خاصه ای داره، اون شرایط خاصه دلیل داره. کفن میت با کفن غسل، ما تقول فی ذلک، میتی را کفن کنی با کفن غسلی جایزه، همونطوری که لباس را با آب غسل می شستیم و می گفتیم طاهر شد، آیا غسل ولی میت را کفن کنیم با کفن غسل، یا میت را کسی دفن کند در زمین غسل؟ سه، میت را غیر بالغ دفن کنه، این هم شبه داره که انهو باید بالغ باشد دفن کننده. خب بگو غرض دفنه، خب دفنه در زمان در مکان غسل، غرض کفنه، کفنه در کفن غسل، غرض تطهینه، تطهینه با کافور یا با عرشه که چی. خب اگر اون غسلی باشه کافور کافیه؟ بیدید غرض دیگه که کافوری به او تطهین بشه، خب حالا غسلی باشه، همه رو نمیشه قیاس کرد به آب. اونجا قطع داریم به این که شارع دارش فرق نمی کنه غصب و غیر غصب، غرض حاصله، ولی در بعضی از موارد مثالی هایی که گفتیم این چنین نیست. و معبارت الاخرى، اون چرا که مأمورون به شارع هست این است که خراب مرتکب نشید. اغسل ثوبک للصلاة، کجا شارع به شما گفته که با آب نجس بشودی، با آب غسل بشودی؟ گفته لا تقصد، تو این کار میکنی، تو که این کار میکنی یعنی شیئی که مأمورون به نیست به جای مأمورون به میخواهی بگذاری و بگی شارع، قرض اون بود، قرض به اینم حاصل. این فضولی از سوس، این تعبیر من، این فضولی در جاییست که شارع اونو قبول کنه، غیر مأمورون به را در جای مأمورون به قبول کردن به ید شارع. قد یقول قبل تو مثال همون آب غسل و لباس بدن، و آخرا یقول لم اقبل، مثال کفن و دفن و تهنیت و امثاله. این اقبل ولا اقبل دلیل میخواد، اقامت و جایگزینی غیر مأمور به به جای مأمور به یحتاج الى الدلیل، اگر دلیلی در کار نباشه لا تتمکن من ان تقول کفا، ممکن نیست. یعنی عبارت اخرى، اگر شما شک کنید، حالتا میگیم نعلم به اعتبار البلوغ در دافن، نعلم به اعتبار حلیت الکف، نعلم به اعتبار اراحت مکان الدف. و اخرى نشک، کدوم فقیه است که همیشه بتونه دعوای قطع بکنه؟ میگه آر شک دارم، من نمیدونم اینجور کافیه یا نه. بازم در اینجا قاعده اشتغال میگه برای اینکه باید یقین پیدا کنی، وقتی یقین پیدا نمی کنی احتیاط واجب میشه در اینجا، چون قاعده اشتغال حاکمه. هادا کلهو در مسئله اکتفاء واجب توسلی در به حرام. و اما در مسئله دوم که عبارت باشه از جاهل قاصر و مقصر، اینجا هم لنا تأمل. شما فرمودید برای اینکه جاهل مقصر عبادتش باطل، قبول. جاهل قاصر عبادتش صحیحه. چرا؟ برای خاطر اینکه فرمودید سه شرط نداره، قصد و قربت کرده، عمل هم قابل هست. چون قاصره، آدم قاصر قبح فاعلی نداره، حسن فاعلی داره، عملش قبول، خدا حافظ. این لم نقبل. این بیانی که بنده میخوام عرض کنم استاد نگفته، ولیکن این بیان قابل شاید توجه باشه. ما جاهل را به دو قسم تقسیم میکنیم، جاهل به موضوع و اخرى جاهل به حق. جاهل به موضوع میره در خانه ای نماز میخونه و نمیدونه که این خانه قصویه. خب این بهش میگیم جاهل به موضوع. در جاهل به موضوع تقسیم به مقصر و قاصر نداریم، چون شبهات موضوعیه نیاز به تحقیق نداره. تا چرا تحقیق نکردی اینجا نماز خوندی؟ نه، این آب پاکی نجسه نیاز به تحقیق نداره، قاعده طهارت کارش انجام میده. تقصیر جاهل به مقصر و قاصر در شبهات حکمیه است. یک شخصی میره در جایی که میدانه قصره، ولیکن در اونجا نماز میخونه و هو لا یعلم به این که القصر حرام. فرق بین او و این، طرف نماز میخونه در یک خانه ای، نمیدانه که قصره، خیلی هم آدم خوب و متدین و مسئله دانه و نمیدونه این خانه قصره. این بهش میگیم جهل موضوعی، این قصر مقصر نداره. اما در احکام تقسیم میشه به جاهل قاصر و مقصر. جاهل قاصر و مقصر در شبهات حکمیه است که تعلم در اونجا واجبه. این یک مقدمه. مقدمه دوم عبارت است از اینکه الشارع قد اعتبر حلیت یا اباحت مکان المصلی. شارع مقدس از برای صلات شرایطی قرار داده، وضو، طهارت بدن، طهارت لباس الی آخر، از جمله شرایطی که قرار داده عبارت است از اباحه مکان، اباحه لباس. لباست باید حلال باشه، مکانت باید حلال باشه. این شرط مطلقه، اطلاق دلیل اشتراط تمام این اقسام رو میگیره، یعنی موضوعات حلیت در شبهات حکمی، قاصر و مقصر حلیت. یعنی خطاب میشود فرض کن شارع ایها الجاهل بالموضوع، شرط نداره صلات، تو این که در خانه قصبی نماز میخونی و نمیدانی که این خانه قصبیه، شرط در صلاتت نیست. ایها الجاهل بالحق المقصر، شرط در صلات تو نیست به جهت اینکه مکانت قصبیه. ایها الجاهل القاصر، شرط در صلات تو نیست، مکانت قصبیه. اشتراط اطلاق داره در تمام این حالات، یعنی در جاهل موضوعی و در جاهل حکمی تمام اینها عرض کنم به حضورتون که دلیل اشتراک میگیره. برای چی شما تفصیل میدید بین جاهل قاصر و مقصر؟ بله جاهل مقصر مقصر نیست، سوء نیت هم نداره، آدم خوبی هم هست جاهل قاصر، ولیکن شرط نمازش النقض على ذلك اطلاق الاشتراط در ماء الوضوء. این دقت کنید نقض را. شارع گفته که یکی از شرایط آب وضوء این است که آب مضاف نباشه. حالا یکی با آب گلاب وضوء میگیره یا شبهه موضوعی داره، نمیدونه که این آب گلابه یا آب عادی است که خب حالا خوشبوه، یا شبهه حکمی داره، نمیدونه که شارع گفته با آب گلاب وضوء نگیر، یعنی با آب مضاف که یکیش گلابه، شبهه حکمی داره، این وضوء صحیح یا باطل؟ چی میدید اینجا جواب؟ بعد معلوم شد که این آب گلابه، گلاب حسابی هم هست، مال کاشان و خیلی خوب، این وضوء باطل یا صحیحه؟ هم جاهل قاصر، هم جاهل مقصر و هم جاهل الموضوع، کل اینها وضوشون باطله. من فرق بین اباحت المکان در صلاة و اشتراط الاطلاق در آب وضوع، این هم نقص. صناعت استدلال اقتضا میکنه عدم الفرق را، نقص هم اقتضا میکنه عدم الفرق را. فعلیه تفصیل بین جاهل و قاصر کما فی متن کفایه و همچنین در بعضی از کتب فتاوی بلا وجه قطعا. البته للکلام تتمتون که قربه را در اینجا مسئله هست عنوان میکنیم و فتوای ایشون و فتاوای بقیه را لحاظ میکنیم تا این مطلب خاتمه پیدا بکنه. و صلی الله علیه.